أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در بحث نبوت و رسالت فرمودن برای مقام اثبات باید بین نبی و متنبی فرق گذاشته بشود، لذا نبی دارای معجزه است و معجزه عامل فرق است، اونگاه ارتباط معجزه با سنت الهی را ذکر میکنند. میفرمون به این که معجزه خرق عادت است. خدای سبحان در ازل در حضرت علمیه نظام فیض اقدس را طوری تنظیم کرد که اگر از فیض اقدس به فیض مقدس تنزل بکند، عادت مشخص است که چه نحوه خواهد بود و گاهی هم این عادت باید خرق بشود برای حکمتی که اون حکمت تمیز نبی از متنبی است. پس عادتی که در ازل خدای سبحان اجرای اون را مقرر فرمود یک مطلب است، خرق عادتی که در ازل برای تمیز نبی از متنبی اجرای اون را هم مقرر فرمود مطلب دیگر است. و اگر خرق عادت نسبت به عادت نادر محسوب می شود، نسبت به کل نظام جزء سنت است. این را در تلیعه این تتمیم ذکر می کنند که می فرماین تتمیمون، بسم الله الرحمن الرحیم، لابد ان تعلم ان العادت متعلقتون به تقدیر. در بعضی از نسخ این علتی لهم زائد هست، لابد ان تعلم ان العادت التي لهم، یعنی عادتی که برای انبیاست. بعضی از نسخ این کلمه یه التي لهم رو ندارد، اون نسخی که دارد التي لهم یعنی عادتی که برای انبیاست. عادتی که برای انبیاست همون عادتی است که برای انسان‌های دیگر است که فرمودن این ما ان الا بشر و مثلكم. از اون جهت که بشرن مانند سایر بشرها، عادتیشون همون اون عادتهای دیگران است. لابد ان تعلم ان العادت التي لهم متعلقتون به تقدیر الازلی الواقع فعل حضرت العلمیه که در جهان غیب تنظیم شده است، در فیض اقدس الجاری علا سنت الله، که به نحو غالب جریان دارد. از اون جهت که به نحو غالب جریان دارد می شود روش الهی. این معنی عادت است. اما و خرق العاده، یعنی لابد ان تعلم ان خرق العاده یتعلق بالقدرت الالهیه، خدای سبحان که به کل شیء قدیر است می تواند اون عادت را خرق کند. یعنی عادت و خرق عادت هر دو شیء ممکنند و زیر پوشش الله به کل شیء قدیرند، اما خرق حکم عقلی لا شیء است، چون محال شیء نیست، لا شیء است، لا ذات است، لذا تحت پوشش الله به کل شیء قدیر قرار نمیگیرد. نه اینکه محال تخصیصا خارج شد، محال تخصصا خارج شد، نه اینکه خدای سبحان به همه چیز قدرت دارد مگر بر محال، چون محال شی نیست، لا شی است، لا ذات است. لذا فرمود و لابد ان تعلم ان العادت متعلقتون به تقدیر و خرق العادت، یعنی لابد ان تعلم ان خرق العاده يتعلق بالقدره الازليه الالهيه لا تقدير الجاري يا لا بتقدير الجاري على السنه. خرق عادت جزء سنت نیست، زیر پوشش قدرت الهی است. اونگاه میفرماین، بله الان هم همین رو میفرماین، و این کان ایزن مقدرن فیل ازل وقوع و حازل خرقه مدل انبیاء بذالک لکن لا علی السنه بل اظهارن للقدره. می فرمان گرچه در ازل این تنظیم شده است ولی نسبت به اون سنت جاریه نیست، نسبت به نظام کلی سنت است، نسبت به عادت جاریه سنت نیست. این معنا را در سوره مبارکه فاطر خدای سبحان اینجوری فرمود، آیه 543 سوره فاطر این است که فرمود به اینکه استکبارن فی الارض و مکر سیئ و لا یهیغ المکر سیئو الا به اهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. یعنی این مشکین وثنیین حجاز در برابر وحی ایستادگی کردن و علت ایستادگیشون هم استکبارن فل عرض و مکر سیئ بود. اونگاه فرمود مکر زشت بداندیشان هیچ کاری نمی کند، فقط اینها را در بر می گیرد. یعنی نقشه شوم مشرکان تنها کاری که می کند خود مشرک را در بر می گیرد. مکر تبهکاران هیچ اثری نسبت به اسلام و مسلمین ندارد. اگر اثر دارد اثر بالعرض است. و لا یهیغ المکر سیئو الا به اهلی. اونگاه فرمود فهل یندرون الا سنت الاولین. یندرونه یا ینتدرونه، یعنی اینها منتظر سنت پیشینیانند. همون خطری که دامنگیر قوم عاد و ثمود شد دامنگیر اینها خواهد شد، به این سنت ماست و سنت عوض نمی شود. مثلا اون بلایی که خدای سبحان بر قوم نوح نازل کرده است جزء سنت است. اون چه که بر عاد و ثمود روا داشت جزء سنت است. در حالی که این گونه از وقایع را انسان نسبت به حوادث یومیه بشمارد، یک رقم بسیار بسیار کم است در برابر رقم بسیار فراوان. فرمود فهل یندرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. پس کارهای نادر بالقیاس الی العادت نادر است، ولی بالقیاس الی النظام الکلی سنت است. سنت الهی بر این است که انبیا بفرستد، سنت اله بر آن است که معجزه بدهد، سنت اله بر آن است که اگر کسی بعد از اتمام حجت در برابر انبیا ایستاد به عذاب العلیم گرفتار بشود. این سنت است. در حالی که عذابی که دامنگیر اهل استکبار میشود نسبت به حوادث یومیه بسیار نادر هست، ولی این جزء سنت خواهد بود. یعنی فی نظام الکله کلون منتظم.
راه دیگری برای این مسئله نبود که هدف انجام بشه بدون این که این نظام بر اساس خرق عادت جلو نره؟ یعنی همین مسئله نبوت اجاز طور دیگری ترسیم می شد که این نظام با همون سنت یکسان خودش جلو بود.
یعنی خود این خرق عادت توجه مردم را به قدرت غیبی تثبیت می کند، و اگر نظام همینطور بگردد خب لیهلک من هلکن بینه نخواهد بود، لیهیا من حیان بینه نخواهد بود. این که فهمد لعل ارسلنا رسولنا بالبینات باید طوری باشد که به حسم بیاید، طوری باشد که دیگر هیچ قابل انکار نباشد مگر استکبارن و مکرن. یعنی اگر از این اولا و احسن بود یقینا خدای سبحان انجام میداد، اگر از این بهتر و نزدیکتر به حق راهی بود یقینا خدای سبحان انجام میداد. منظور آن است که این گونه از حوادث جزئیه اینها جزء سنن الهی هستند. این چنین نیست که اینا خرق سنت باشند، خرق عادت هستند نه سنت، خرق سنت. و خرق عادت مثل خود عادت من از سنن است. مثل اینکه سنت الهی بر این است که انسان ها در بعضی از دوران عمر سالمند، در بعضی از دوران عمر مریضند و وسیله بعضی از داروها درمان می شوند، این مرض نسبت به دوران سلامت خرق عادت است، وگرنه نسبت به نظام کلی سنت است. مریض شدن خرق عادت است، یعنی انسان ها در اغلب موارد زندگی سالمند، گاهی مریضند. این مرض خرق عادت است نه خرق سنت. مجموع خارق و مخروق هر دو جزء سنت های الهی هستند. سیان روش الهی در سوره مبارکه هود فرمود ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خدا کارش بر صراط مستقیم است، یعنی کارش به هدف میرسد. البته رو نظام علی و معلولی است به تعبیر اهل حکمت، یا رو نظام ظهور ظاهر و مظهر است به تعبیر اهل عرفان و مانند آن، ولی منظور آن است که به هر تعبیر بیان بشود خرق سنت نداریم، خرق عادت داریم. در ازل هم مسئله اعجاز تنظیم شده است و تقریر شده است. لذا می فرمان و خرق العاده یتعلق بالقدرت الهیه لا به تقدیر الجاری علی السنه، یعنی جاری علی العاده. به چون این سنت به معنای عادت هست، در برابر عادت ذکر کردن
خلاف عادت
هست.
خلاف عادت
نه، این خرق عادت به نحو اکثری نیست. سنت یعنی عادت، خرق عادت در مقابل عادت جاری بر سنت نیست، ولی نسبت به نظام کل تنظیم شده است. لذا فرمود و این کان ایزن مقدرن فیل ازل وقوع و هازل خرقه میلن انبیا. در ازل تقدیر شده است که انبیا برای اتمام حجت خرق عادت کنند، نظام را عوض نمی کنند، عادت را عوض میکنند، و تعویض عادت جزء نظام است. لکن لا علی السنه، یعنی لکن لا علی العاده.
تکرار است تقریبا به ذالک لکن لا علی سنت. این خلاصی هم معنای تعلق به قدرت الهی داره، تقدیر جایی علی سنت.
بر اون نسخه‌ای که پیش ماست اون هم کم و بیش اصلاح کردن، ولی من دیدم که قابل معنا کردن هست بدون حذف. بیانش این است که فرمود چند مطلب در این تصمیم باید مشخص بشود. اول اینکه عادت متعلق تقدیر ازلی است. دوم آنکه خرق عادت متعلق به قدرت است نه به تقدیر جاری بر سنت. ولی همین خرق عادت مقدر در ازل و این کان ایزن مقدرن فی الازل وقوع و هازل خرق ملل انبیا بذالکه، یعنی به تقدیر، لکن لا علی السنه، یعنی لکن لا علی العاده بل علی خلاف العاده. این سنت باید به معنی عادت باشه.
قدرت الهی توی عبارت سه بار تکرار شده، این خط سه بار تکرار شده. یتعلق بالقدرت الهی لا به تقدیر جاری علی السنه و این کان ایزن مقدورن فی الازل وقوع هازل خرق من الانبیا، یعنی بالقدرت.
نه مقدرن، مقدورن نیست، مقدرن. مقدرن فی الازل وقوع هازل خرق من الانبیا، این بذالکه ممکنه زائد باشد، لکن لا علی السنه
بل
اظهارا للقدره. نه دو بار هست، اون تو مقدورن نیست، مقدرن هست. لذا می فرمان به این که در صدر ذیل این برای اظهار قدرت است، هدف معجزه قدرت نمایی است. و اینکه خدای سبحان فرمود ان جندنا لهب المنصورون، برای آن است که ما اذن خاص به معجزه دادیم، دیگران هر کاری میکنن رو اذن عام هست، ولی معجزه رو دستور خاص رو اذن خاص است. چون رو اذن خاص است لذا شکست ناپذیر است. و ان جندنا لهم المنصورون. مطلع بعدی آن است که همین معجزه که از انبیا صادر می شود و عامل تشخیص بین دعوای نبوت و دعوای و ادعای دروغین متنبیان است، همین خرق عادت و هو قد یستر من الاولیا فیسما کرامتن، این را کرامت می نامند. اگر زالک زائد باشه، چون که بعضی از نسخ هست، معنا تام است. اساس بحث را مرحوم صدر المتعلهین در این مفاتیح الغیب مبسوطاً بیان کرد، هم اصل نبوت و رسالت را و اینکه ولایت باطن نبوت و رسالت است و اینکه تمیز نبی از متنبی احتیاج دارد به معجزه، همه این بحث ها را ذکر کردم در مفاتیح الغیبی که همراه شرح اصول کافی چاپ شد، صفحه 613 به بعد، که مشهد صاب فی ذکر اسباب الموجبت الکرامات و المعجزات و خوارق عاده است، از اینجا شروع می شود. اسباب خوارق عادات را ذکر می کنم. وجوب بعثت را در مشهد سامن ذکر میکنن. اونگاه در مفتاح چهاردهم طریق سلوک العبد الالله را ذکر میکنن که یک مفتاح بسیار جامع و جالبی است. این مفتاح چهاردهم مشاهدی دارد. مشهد اول تعریف مقام نبوت است که نبوت جز به موهبت ربانی حاصل نمیشود. مقدمتاً بین علوم تعلیمی و علوم لدنی فرق می‌گذارد. وقتی که این فرق‌ها را بیان کردن، راه نبوت انبیا را ذکر می‌کنند. در مشهد ثانی از مشاهد مفتاح چهاردهم باطن نبوت و ظاهر نبوت را مبسوطاً ذکر می‌کنند، که ظاهر نبوت همون شریعت است، باطن نبوت همون ولایت است، که فن نبیو بل ولایت یأخذ من الله او من الملک المعانی التي بها کمال و مرتبتی فی الولایه. همین بحث ها که قیصری تر فرمودن، منتها این بحث ها را مبسوطتر گسترده تر که در حکم شرح این فصل دوازدهم به حساب می آید. اونگاه در مشهد سالس به ولایت میرسد که اعلم ان الولایت ماخوذه من الولی و هو القرب و لذلك يسمى الحبيب وليا لكونه قريبا من محبه، مشابه همون تعبیری که در شرح قیصری بود. و در اصطلاح قرب من الحق است. اونگاه ولایت را با عامه و خاصه معنا کردن تا حدودی اونچه که مربوط به این بحث است در شرح قیصری هم بود. اونگاه فرمودن بین اولیا فرق است، بعضی محبوبن بعضی محبن، بعضی سالکن بعضی مجذوبن، که بین محبوب و محب فرق هاست. بعد از گذروندن این میرسم به این که آیا انسان میتواند بفهمد که ولی الله هست یا نه، یا امر بر خود او مشتبه میشود. این در روایات هم اون اصحاب خاص سوال میکردن که آیا امام میتواند بفهمد که به مقام امامت رسیده است و کی به مقام امامت رسیده است، اینها برای امام مشخص است یا نه. این روایات رو مرحوم کلهی نقل کرد که از بعد از ائمه علیهم السلام پرسیدن شما کی میفهمید به مقام امامت رسیدید؟ حضرت فرمود به این که ما وقتی یه ذلتی رو در خودمون احساس کردیم میفهمیم به یه مقام رسیدیم. این هم از اون قرر روایات ماست.
و به درد سائل چی خورد؟ یعنی وقتی میفهمید؟
بله، این شخص از در خلال این یک مقامی برای خودش سوال کرد که آیا مؤمن میتواند بفهمد مؤمن هست یا نه. این حد در حدیث دیگر است، اونجا یه ثمره علمی دارد، اینجا در این روایت ثانی ثمره عملی دارد. عرض کرد که مؤمن میتواند بفهمد که واقعا مؤمن هست، یا حتما باید یوم القیامه یوم المحاسبه اون وقت معلوم بشود که مؤمن است که مؤمن نیست. فرمود انسان میتواند بفهمد مؤمن هست یا مؤمن نیست. اگر بین خود احساس این چه احساس کرد که در پیشگاه دستورات الهی سلم محض است، خواه به سود او خواه به زیان او، این احساس کرد، این معنا را یافت و لمس کرد، میفهمد مؤمن است. به این آیه هم استناد کرد، فرمود فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. یه وقت انسان به ظاهر شریعت عمل میکند، دم بر نمی آورد، ساکت است، نه ساکن، این معلوم نیست که مؤمن باشد، یوم القیامه باید روشن بشود. یک وقت قلبن میپذیرد، چه به سود او چه به زیان او، لا یجدو فی نفسهی حرج مما قضى الله، این رو مییابد. اگر یافت میشود مؤمن، خب این ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت که مقام اثبات ندارد، انسان از کجا برای دیگری ثابت کند که قلبم سلم است؟ این رو خودش مییابد. پس هر کسی یک معیاری دارد، میتواند بفهمد واقعا مؤمن هست یا مؤمن نیست. اگر در جانش احساس حرج و تنگی نسبت به ما جاء به نبی نکرد، خواه به سود او خواه به زیان او، این میشود مؤمن. خواه در جایی که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، خواه در موارد دیگر که طوری باشه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، این معلوم شد مؤمن هست. اینها در روایات هست که این روایات رو مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است. کره نیست، کره هست. یه وقت هست که انسان مثلا یک مادری که میخواهد فرزند به بار بیاورد، گاهی توسلات فراوانی دارد که خدا به فرزند بدهد، از خدا مسئلت میکند، نیایش میکند، نذر میکند که فرزند به بار بیاورد. با اینکه این فرزند به بار آوردن کره هست، حملت و کرهن و وضعت و کرهن، رنج از کره است، کره نیست، کراهت ندارد. خب رنج سخت است، کار سختی است، کار سخت است، اما تحمیل نیست، خواسته نفس است. و هم حملت و کرهن و وضعت و کرهن، اما همه این در کمال طوع مطلوب مادر هست، لذا با تلاش و کوشش با تضرع و ابتهال از خدای سبحان مسئلت میکند، طوعاً مادر می شود، نه کرهن. و این کان و از او کرهن و الحملو کرهن و الرزاق کرهن و امثال ذلك. یعنی کار سختی برای شما تحمیل
در مقابل حب قرار داره.
بله،
کار حب
اصلا
این عدم حب است دیگه،
بله، این برای شما شر است. ولی وقتی که مؤمن باشید، مؤمن این رو کره نمیداند، کره میداند، طوعاً انجام میدهد، این کار سخت را طوعاً انجام میدهد، کره هست برای شما. فرمود اگه یه مقداری برای شما روشن بشد، طوعاً انجام میدید. مگه نان است که باید اطاعت کنید؟ خب اطاعت یعنی چه؟ یعنی من این را با میل و رغبت قربتاً الی الله میآورم. این کار کار سخت است، کار کره نیست، کار کره هست، تحمیلی بر روح نیست، گرچه بر جسم تحمیل هست. این سوالات در روایات است. مشابه اون را مرحوم صدر متعلیهین در مشهد سالس طرح میکنن که آیا ولی میتواند بفهمد ولی سیانه، اینم شرایطش ذکر میکند، راهش هم ذکر میکند. از این بحث فراغت پیدا میکنن، میرسن به مشهد رابع. سخنان کسانی که میگوین این راه بسته است، اون را نقل میکنند و رد میکنند. در پایان مشهد ثالث میفرمان به این که راه تشخیص برای دیگران خرق عادت است، برای خود انسان ظهور درونی است، ولی شرط ولایت ظهور کرامت نیست. و لیس عندنا من شرط الولایه ظهور الکرامه و خوارق العاده. چرا؟ برای اینکه یه امر نفسانی است و بینشون هم اون خصوصی منوج هست. گاهی خرق عادت از غیر ولی الله نشأت میگیرد، گاهی کسانی هستند که اولیاء الهیان و کاری به این خرق عادت ندارند. چون بینشون اون خصوصی منوج هست، پس لازمه ولایت خرق عادت نیست. و لیس عندنا من شرط الولایه ظهور الکرامه و خوارق العاده، یعنی ظهور خوارق عاده. و رب، چرا؟ برای اینکه رب ما یظهر خرق العاده من غیر الولیه ایزن کر رهابین و المستعینین و غیره مراتز و این هم. فلزا قالو، یعنی صاحبان این سیر و سلوک گفتن، ان الخوارق اربعتو انواع، معجزتون و کرامتون و معونتون و اهانه، چهار نوع است. فل معجزتو لل انبیا و کرامتو لل اولیا و هیه ظهور و امر خارق لل آدم غیر مقارن للتحدی و بها. یعنی کرامت چون دارای دو قید هست، هم یمتاز و عن المعجزه، برای اینکه معجزه مقرون به تحدی است و کرامت مقرون به تحدی نیست، و به مقارنت الاعتقاد صحیح و العمل صالح و التزام متابعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یمتاز و عن الاستدراج. فرق کرامت با کاری که دیگران میکنن این است که اینها از راه اطاعت شرع میکنن، اونها مخالف با شرع است. این فرقی است بین اون چی که ولی الله دارد و مدعیان ولایت دارن. اما امتیازش از اعجاز به آن است که معجزه مقرون به تحدی است و کرامت نیست. اونگاه فرمود به این که
ایلامین امر اعتباری،
بله؟
شد.
چطور؟ سنخ کرامت با سنخ معجزه یکیست. در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید که خرق عادت یه مفهوم جامع است بین اینها، بین معجزه و کرامت تفاوت جوهری نیست. احیای موتا را هم پیغمبر میکند هم امام، انتاق حجر و غیر حجر را هم پیغمبر دارد هم امام، تحریک شجر از موضع خود را هم امام دارد هم پیغمبر، منتها یکی دعوای تحدی دارد دیگری ندارد. سنخ اینها یکی است. اما
اعجاز را گفتیم برای فقط فلسفه وجودیش، برای اثبات مدعای پیغمبر بکنه هست. خب امام نیاز ولی دیگر نباید داشته باشه. ما هر ولی اختصاص به ائمه معصوم هم که نیست، هر ولی به درجه ولایت برسد این کار را میتونه کنه، ولی این کار را بکنه. این کار فلسفه وجودیش.
حالا در مشهد رابعه همین شبهه مطرح است. این مثل عصمت است که نبی حتما باید معصوم باشد، اما از اون طرف غیر معصوم، غیر پیغمبر نباید معصوم باشد دلیل نیست. نبی حتما باید ولی باشد، اما غیر نبی کسی به ولایت نمیرسد، اینطور نیست. نبی حتما باید خرق عادت داشته باشد، اما اگر کسی نبی نبود نمیتواند خرق عادت داشته باشد، نیست، دلیل نیست. و اصولا نبی از جهتی که ولی الله هست خرق عادت دارد. بعد از اینکه مشهد ثالث را به پایان رسوندن، در مشهد رابع همین شبهات را نقل میکنند. مشهد رابع، فی دفع حجج المنکرین لکرامت الاولیا، می فرمان سم ان للمخالفین لثبوت کرامت الاولیا وجوهن. الاول و هو العمده، این است که لو زهرت الخوارق من الولی لن تبسن نبیو به غیرهی. خب اگه پیغمبرم خرق عادت کند، غیر پیغمبرم خرق عادت کند، که فرق پیغمبر از غیر پیغمبر مشکل است، امتیاز پیدا نمی کند. از الفارق هو المعجزه، ایشون فهمون به رد به ما مر من الفرق بین المعجزت و الکرامه. اگر این با تحدی همراه بود می شود معجزه، اگر نبود میشود کرامت. این یه فرق اصطلاحی است، فرق جوهری نیست، چون اساس اعجاز روی ولایت است و ولایت مشترک است. لذا فهمون کل نبیین ولیون ولا عکسه، چه اینجا فرماین کل ولیین حکیمون ولا عکسه. همین ها رو من هم آخون در همین مشهد ذکر بکنم. ولی خود این شخصی که ولی الله هست میگوید من امامم و من جانشین اون پیغمبرم. نه، اون چی که ما میبینیم خرق عادت میبینیم. این خرق عادت برای چیست؟ اون را اون خارق عادت باید مشخص کند. ما یه خرق عادتی میبینیم، ما دیدیم مرده ای را زنده کرده است، اما از این چه ثمری نصیب ما میشود این را با دعوای اون آورنده باید حل کنیم. نه، ولی الله هم مغلوب میشه. ای من میتونم دید
نه، در صورتی که تحدی بکنه و ازلال کننده باشه، مزل باشه،
بله،
یعنی یک حالتی پیدا بشه که از برای ناظر ازلال بیاره و معذاره این تحدی هم بکنه،
بر متنبی این کار رو میکردن دیگه،
مغلوبه،
بله، ولی
میتوانن ولی زمان و نبی زمان مغلوبش بکنه،
بله.
اما اون... علا اگه حالا اونی که مربوط به نبی است و اونی که از قدرت ولایت نفسانی است قابل
بله، متنبی کرامت ندارد، اهانت دارد. مثل مثلا
میگم که ولی با نبی این که میفرمایید اینجا فرمودن،
آخه ولی دای دروغ نمیتونه بکنه. بله دیگه، ولی
این فرق جوهری
ما، ولی این فرق
اگر روی فرض محال اظهار بکند،
آخر این ولی که معصوم است مشترک است بین نبی و امام، این مخصوص نیست. مثلا فرض بفرمایید هست امیر و هست رسول سلام الله علیهما، هر دو چون معصومن خلاف نمیگویند. این خلاف نگفتن مال ولایت است که هر دو به این مقام راه یافتند، که به حضرت امیر فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبیین و انک لوزیر و انک لعلا خیر. این در خطبه قاصی نهج البلاغه هست. چون ولی است معصوم است و این هم مشترک است بین نبی و امام، و اگر کسی خرق عادت آورد و ولی نبود، متنبی بود، این را اصطلاحاً کرامت نمیگن، این اهانت هست. مثل کار مسیلمه کذاب که گفتن مسیلمه هم همین کار میکرد، که کما روی ان مسیلمه، این رو مرحوم آخوند در هم اون پایان مشهد ثالث ذکر کردن، کما روی ان مسیلمه کذاب دعا لأعور ان یسیر بسیرن فسارت اینه صحیحتو امیانن و هازا ایوسم و هازا احانتن و قد یزهرو من عوام المسلمین مخلصن لهم من المحن و المکاره و یوسم و معونتن. گاه یک عبد صالحی داش مستجاب می شود و امثال ذلک. این اعانت است، معونت دارند و اعانت دارند و کرامت دارند و معجزه. در این مشهد را به چندین شبه پنج اشکال ذکر کردن، به این که نمی شود غیر نبی این کرامت ها را داشته باشد، که شبه اول اون بود. شبه دوم این است که خب چون ولی اولیا زیادن، اگر اولیا هم خرق عادت داشته باشن، اون خرق عادت می شود عادت، دیگه خرق عادت نخواهد بود اگر کثیر بشود. ثالث آن است که اگر کرامت ظاهر بشود برای تصدیق نباشد، و راهی ما برای اثبات نبوت به معجزه نداریم. چهارم اینه که مشارکت اولیا با انبیا در ظهور خوارق عادت مقام انبیا را در چشم مردم کم می کند، عظمت اینها را می کاهد. پنجم اینه که اخبار از مغیبات یکی از معجزات است، به این مخصوص به پیغمبر است. چگونه شما می گویید هر کرامتی غیر و اولیای الهی هم با انبیا شریکن؟ برای اینکه خدای سبحان فرمود عالم الغیب فلا یظهر على غیبی احدا الا من ارتضى من رسول. این من ارتضى من رسول حصر است، معلوم می شود غیب را که از معجزات است خدای سبحان فقط به پیغمبر میدهد، به اولیاش نمیدهد. مرحوم آخوند جواب مبسوطی از این آیه سوره جن میدن که اولا این مطلق نیست، یعنی به نحوه عموم و سلب نیست، سلب العموم است، یعنی موج سالبه کلیه نیست، بلکه سوره سالبه جزئیه است. عموم و سلب نیست، سلب العموم است، یعنی این جنس که همه غیب را به افراد بدهد. بعد میفرماید به این که این مخصوص به جریان قیامت است، برای اینکه سیاق درباره قیامت است که سوال کردن قیامت کی قیام بکند. درباره قیامت فرمود به این که این غیب را خدا به کسی نمیدهد. آیه 25 به بعد سوره جن این است: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. این مال قیامت است، عالم الغیب، یعنی همین غیبی که مربوط به قیامت است. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله، که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودند این نشانه آن است که مسئله قیامت معلوم پیغمبر است، برای اینکه این سیاق درباره قیامت است. غیب کلی در اینجا مطرح نیست، این غیب معهود است به همون مسئله ساعت. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک. اونگاه در روایات هم میفرماد به این که ما هم جز مرتضا هستیم. این من رسولین بیان مصداق است و اونچه که نقش دارد مرتضا است، یعنی کسی که دینش مرضی حق باشد و طوری او دیندار باشد که روحش مرضی باشد، یعنی خود شخص مرتضا باشد نه عمل او مرضی باشد. جزء رضی الله عنهم و رضو عنه باشد نه رضی الله عن اعمالهم باشد. جزء راضیتن مرضیتن باشد نه جزء کسانی که اعمالشون مرضی خداست. و اگر کسی ذاتن مرتضا شد خدا غیب رو به اون نشون میداد. در روایات فراوان است که ما مرتضاییم، ائمه مرتضا هستند. این شبهه مرحوم آخوند که شبهه پنجم هست مفصل تر از سایر شبهات جواب میدن.
جواب اول که عموم سلبه همچی خیلی روشن نیست،
سلب العموم است.
سلب العموم
بله، فلا یظهر علی غیبه
الا، یعنی اصلا اثبات بعد از
نفیه. نه، اونها افراد استثناء کردن، اما اینکه فرمود فلا یظهر علی غیبه یعنی جمیع غیوب یا غیب خاص، یعنی اینجوری نیست که همه غیب ها را به همه بدهد. بله، نه نفی العموم است نه عموم النفی، یعنی غیب عموم باشد، اما این چیزی نیست که همه غیب را نشون بدهد به دیگران مگر کسی که خدا خودش بخواهد. عموم و سلب نیست، سلب العموم است، یعنی همه غیب را نشون نمیدهد. اینطور مرحوم آخوند برداشت میکنن. بنابراین اگر چنونچه خرق عادت مال ولایت هست، پس اختصاصی به انبیا ندارد. اگر خرق ولایت با دعوای تحدی همراه بود از او به عنوان معجزه یاد می کنند. بله، اصطلاحاً چون معجزه در قرآن کریم نیست، کرامت در قرآن کریم نیست، اینا اصطلاحات اهل کلام و حکمت است. چون اصطلاح هست صاحبان این علوم این اصطلاحات رو اینچنین معنا کردن، وگرنه اون چه که در قرآن کریم هست آیه است. میفهمد ما انبیا را با آیات فرستادیم، بینات تعبیر میکند. ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله، پیشنهاد آیه میدادن، اقتراح آیه میدادن. خدای سبحان از معجزات به عنوان آیات یاد میکند یا بینات یاد میکند. این عنوان معجزه یک اصطلاح کلامی و حکمی است، نه اصطلاح قرآنی یا روایی.
کسی که صاحب نفس قوی هست و شریر هم هست، مردم رو به خودش دعوت میکند، در سراسر دنیا دیگه خیلی هم نمونه‌های زیادی هم داره، خرق عادت خیلی بزرگی هم میکند، کثیری از نفوس رو به دنبال خودش به سوی شر میکند، خدا چرا جلوی اینو میگیرد؟ ما گفتیم که خداوند تبارک و تعالی معجزه ای رسول کردیم، خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بندگانش اقرار به جهل نکند، بیچاره نکند،
کسی نمیتونه این معجزه هست، نمیتونه دروغ بگه، در آینده هم نمیتونه چیزی کسی کارو بکنه. ما الان میبینیم که اولا این مشابه کار پیامبر یک کاری میکنه، ثانیا خدا هم میتونه اینو واگذار به خودش کرده. عده زیادی را بیشتر مردم که الان فرقه فرقه شدن از دست همین گمراه شدن.
بله، خدای سبحان به عنوان اسمام حجت راه را به حد نصاب طی کرده است در مقام فعل، اما خب راه گمراه کنندگان و گمراه شوندگان را هم نبسته است. همون لیهلک من هلکن بینه، همیشه در برابر انبیا یه عده شیاطین انس و جن بودن که مدعیان دروغین بودن، اما در هر عصری معجزه بالغ است. الیوم قرآن هست.
این مردی این گروه در هند زندگی میکنن، در پاکستان زندگی میکنن، در امثال زاله، این الان خارق العاده بسیار مهم مینشه.
بله.
آب را طرف بالا میبره.
بسیار خوب.
قطار را با این حرکت نگه داره.
بله بله. حالا ما برای اینکه معلوم بشه در مثال متصل است یا مثال منفصل در ما اثر کرده یا در خارج، میگویم یک سوره مثل قرآن بیار. ما یه موجود
عرب نیستی به این بگیم تو که هندی هستی یک سوره مثل قرآن بیار.
بله خب دیگه. پس چیکار بکنم؟
یک سوره مثل قرآن
یا نشد
من چه
یا
الان برای من یک کسی یک سوره مثل قرآن بیاد، من از کجا تشخیص بدم؟
خب ما راه تشخیصش داریم. اگر معنای اوست که میفهمیم، اگر ادبیات هست که به فصحای عرب مراجعه میکنیم، این راهش مشخص است. هر جاهلی باید به خبره مراجعه کند دیگه. قرآن کریم که تحدی عالمی دارد، این چیزی نیست که به تک تک بگوید مثل این بیار. خب هر کسی اهل فن است، کارشناس اون فن است، دعوتنامه دارد. اگر کارشناس فن نیست به کارشناس ها مراجعه میکند. این بنای اغلاست، به نحوه دعوت است. اگر خدای سبحان به تمام جن و انس فرماد لوش تمعت الجن و الانس الان یعتون مثل آزر قرآن لا یعتون مثلی برو کانه بعضهم لبعضن دهیرا، این تک تک اینها را بالمباشره که دعوت نکرده است. خب تک تک اینها اگر باشد خیلی ها نمیتوانند قصیدی از قصائد سبع معلقه را بیارن.
این در واقعش حق است، ولی برای مردم، برای ماها
این اون وقت راه اثباتش این است که
با خبرا بل... هم دیگر اختلاف کردن اونجا چکار بکنیم؟
نه، اگر چنون چه کسی مثل قرآن میتوانست بیاورد، حاضر نبود که دماغشون و اعراضشون و نفوذشون در هدر باشد و با مبارزه برخیزن.
حالا اونا نتوزن، کسان دیگر بمیکنن.
خب بیارن دیگه.
یعنی یک جای آورده باشن، به ما نرسیده باشن.
نه.
یعنی خواستم این احتمال ممکنه بدن یا ادهی دیگه.
نه.
حالا اگر... اصلا مسئله حق هست، حالا این احتمال هست.
اگر احتمال باشد در برابر یک کار عظیم، این خرق عادت هست و همین هم ظهور میکنند. و قرآن کریم دعوای عمومی کرده است و کسانی که در برابر اسلام با توپ و تانک میستن، اگه بفهمن با یک خط با یک جمله مسئله حل میشود که دعوا ندارد. قرآن کریم طوری حکم کرد که فرمود در جنگ ها و همسال جنگ ها اگر ایمان نیاوردی و در برابر قرآن ایستادید، جان و مال و عرضتون در خطر است. خب اگه کسی با یه خط میتوند جلو معجزه رو بگیرد که دیگه، اونم همه دوایی در عالم هست که علیه اسلام قیام بکنن. اگر کسی یه گوشه عالم یه خوابی ببینه، اینها علم میکنن، چه رسد بین که واقعا بتواند در برابر آیات قرآن یک سوره کوچک بیاورد. اخبار غیب قرآن دارد، اگه کسی اخبار غیب بکنه میشه معجزه. بالاخره راه‌های فراوانی دارد، علوم فراوانی دارد، هر کسی در هر رشته کارشناس متخصص است. اگر ما در بعضی از رشته متخصص نیستیم، به اهلش مراجعه میکنیم. اون روز که زبان رسمی زبان عربی فصیح بود، اون روز همه عاجز شدن، با اینکه دوایی فراوان بود و قرآن دستور جنگ ها را بعدها صادر کرده است. فرمود اذن للذین یقاتلون، چرا؟ به انهم ظلمون، از این به بعد مجازی دست به شمشیر کنید. وگرنه فرمود به این که یه سوره بیارید، ده سوره بیارید، مثل قرآن بیارید، یه سوره کوچک بیارید، یه سوره بزرگ بیارید، دید که نشد، فرمود حالا دیگه مجازی دست به شمشیر کنید. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ به انهم ظلمون. تا اون روز که نفرمود، فرمود بلکه اینها بتوانن مثل این کار بکنن. همه این سران استکبار جمع می شدن در مسجد حرام، غیر مسجد حرام قرار می داشتن، یک سال فکر می کردن تا یه خط مثل قرآن سخن بگوین، میدن نمی شد. الیام هم همین طور است. این میشه معجزه. اگر چنون چه کسی داعی باطل در سر پروراند، خب اون راه رو خدا باز گذاشته، راه گناه رو خدا نبسته است. با بود موسی کریم سامری بود، با بود عیسی مسیح دیگری بود، با وجود مبارک پیغمبر مسیلم کذاب بود. به این شخص عرب گفتن آخه پیغمبر این همه معجزات بو ایمان نیاوردی، مسیلم بد سابقه رو به عنوان رهبری قبول کردی. گفت خب چه کنم، او قبیله من است. این حرفی بود که در برابر این اعتراض زدن. خب مسیلمه کذاب آمد در برابر اون انسان کاملی که من الاولین و الاخرین تحت لوای او هستن علم شده و دنبال او اعتراف دادن. این راه رو که نمیشه جلوش بست، برای اینکه لیه حلکه من حلکم بینه و یه یا من حیم بینه. تنها جوابی که این شخص داده بود گفت خب مسیلمه قبیله منه. یه همچه آدم یا اون سجا اون میاد مثلا در برابر این انسان کامل گسته همی فهمد در انظرنی سم انظرنی. خب رسول خدا باید خیلی بیش از این غمگین باشه. علایه خب اونم همون طوره. بله دیگه، اصلا باید برهان عقلی زمین بشود دیگه. خب تتمه عبارت علامه قیصری این است، فرمود و هو قد یستر من الاولیاء فیسمی کرامتن و قد یستر من اصحاب النفوس القویت من اصل الفطره. بعضی دارای روحای نیرومندن و ان لم یکونوا اولیاء، این خرق عادت از اونها هم صادر می شود که مبسوطش مرحوم آخون در این مفتاح 14 هم در این مشاهد فراوان ذکر کردن. و ان لم یکونوا اولیاء و هم و هم یعنی اصحاب نفوس قویه که اولیا نیستن دو قسمت، اما خیرون به طبع و شریرون و اول اون که طبعا خیر هست و خیر هست و روبراه این وصل الى مقام الولایه فهو ولیون، یعنی سفر الالله رو شروع کرد و به پایان سفر من الخلق الالحق رسید، آغاز ولایت او شروع شد. و ان لم یسل فهو من الصلحاء المؤمنین المفلحین، و ثانی که شریر به طبع باشد خبیثون ساهرون شاطر شاطر المتباعد عن الحق. ولکل منهما یعنی برای این خیر و شریر که دارای نفوس قوی هستن و احیانا خرق عادت میکنن، التصرف فی العالم میتوانن کار بکنن. همیشه این راه ها بوده، الیوم هم هست. و ها اولائه این ساعدهم الاسباب الخارجیتو استولو علا اهل العالم، مستولی میشوند بر مردم روزگارشون. و سار کلون من هم صاحب قرنهی و زمانه، او صاحب این دوران خواهد بود، ملک می شود به حسب دولت ظاهره.
بنا این که شریدم باشه.
بله دیگه،
دیگه کار مشکلی است. خدا یک کسی را اینطور قدرت بده و این بلا را به سر بنده بود.
نه این اما در برابرش انبیای قوی گذاشته که معجزه او غالب هست، منتها حکومت زور به دست این هاست. اگر چنانچه حکومت زور به دست اینها بود، راه را خدای سبحان نمی‌بندد. طوری می شود که یه هلکه من هلکن بینه و یه یا من هیه ام بینه.
این اونقدر قدرت روحی و نفسیش قویست که این مردم اصلا نمیتونن بفهمن، نمیتونن فکر بکنن که غیر از این
نه در برابر او معجزه نبی هست که شکست ناپذیر است.
فهمش مشکل هست.
نه معجزه برای هر کسی در هر سطحی هست. معجزه قولی البته مال خواص است، ولی معجزه فعلی که برای خواص و عوام همه انسان هاست، او فهمش دشوار نیست. توریست که بالاخره تلقف ما سنعو هست، این در همه
یعنی توریست که اگه هر کس به دنبال اینا بره تعانت کرده تقصیر کرده، یعنی بین هر هست
به دنبال اینا، مگر اینکه مستضعف فکری باشد، وگرنه بله خب دیگه حجت در هر روزگاری تمام است.
این ساعت همزانه تا حالا هم چیز که هم نیفتده.
خب نه بالاخره
حکومت های
حکومت غیر از کسیه که با اظهار نفس شریر میخواد اظهار قدرت میکنه.
علی حال این ملل و نهل رو که ملاحظه می‌فرمایید، ملل رو انبیا آوردن، نهل رو همین انسان آوردن دیگه، این علما آوردن دیگه، همین مدعیان آوردن دیگه. معمولا وقتی این آرا رو می‌نویسن دو جلد می‌نویسن، جلد اول ملل است که انبیا رو مصاحبه آوردن، جلد دوم نهل است که درس خونده آوردن. این حب جا و حب مقام که دست بردار نیست، که از مقدس ترین جا شما میبینید شریر ترین نفس برمیخیزد به دعای بهایت و بابیت سرمپران.
اینجا میفهمد این ساعده هم اسباب،
بله دیگه،
غالبا اینجوری نشده که صاحب قرن بشن.
حالا در یه منطقه مثل این که انبیا هم گاهی محدوده مشخصی دارن، گاهی محدوده وسیع تری دارن، این نفوس شریر هم این چین است. اینایی که مدعیان دروغین بودن، متنبی بودن یا داعیه بابیت داشتن، بالاخره عده‌ای رو گمراه کردن.
این نفوس شریر واقعا ساعده هم این مسئله هیچ مفردی از ازلال جمعیت نیست و هیچ حجتی هم خدا بر اینها نداره.
مثلا جریان سامری همون کار رو کردن دیگه، نفس شریر بود، گفت قبضت و قبضت من اثر رسول سولت لی نفسی و قبضت و قبضت من اثر رسول، بعدم خدا فرمود اخرج لهم اجن جسد الله خور.
موسی برادرش مؤاخذه کرد،
بله منو
نه
واقعا ازلال شده بودن، نه خدای سبحان با موسی کلیم بنا اعتراض کرد، فرمود به اینکه من خلف وعده کردم، من گفتم فرون روز میایم، مگر از اون روز دیرتر آمدم؟ من که حجت به شما داشتم که ما اخلفتو، من که خود خلف وعده نکردم، چرا شما انکار کردید؟ نسبت به اونها هم کار کرده. بعدم دستور داد که وقت تو رو انفس کن و تو به الا باره کن و امثال ذالک. نسبت به برادرش اونجور اعتراض داشت، نسبت به مردم هم اینجور اعتراض داشت، نسبت به سامری هم که گفت لنو حرقن نهو ان لکه فی الحیاتن تغور لا مساس، اونم یه آزمون الهی بود. زفاند به ها اولائه این ساعده همون اسباب الخارجیتو استولو على اهل العالم وسار كل منهم صاحب قرنه وزمانه بحسب دولت الظاهره و ان لم تساعدهم الاسباب لم يحصل لهم ذلك. این استیلا حاصل نمیشود، صاحب قرن و زمان نمیشوند، ولی دست به هر کاری بزنند در همه اون کار از دیگران برندن و جلوترن. الا انهم این صاحبان نفوس قویه، چه خیر چه شریر، الا انهم به ای شغل نشتغلو کانو فیه بالکمال، در هر رشته که وارد بشوند چون روحن قویین از دیگران جلوتر می روند. الا انهم به ای شیء نشتغلو کانو فیه بالکمال، اما در پایان فرمودن ولا کمال الا لله وحده، نه اینکه اینها کاملن، اینها یا مظهر هادین یا مظهر مزل، یا از مصادیق شیاطینن یا از دست پروردگان فرشتگان، کمال اگر هست از آن خدای سبحان است. ولا کمال الا لله وحده هازا آخر ما اردنا بیانه من المقدمات و بعدو فلنشر فی بیان اسرار ما تزمنه الکتاب و الحمد لله الکریم الوهاب و الصلاة على من بین المرجع و المعاب و على آله و اصحابه خیر الآل و الاصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین.